الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين نعوذ بالنصر المبين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روي وأرواحنا لتراب مقدمة الفتاة هدي محسر وجود نازنین به مبارک حجت ابن الحسن حضرت امام زمان همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم.
اللهم صل علی محمد.
تبریک عرض میکنیم ایام دهه فجر را خدمت همه دوستان. انشاءالله که بتونیم در این دهه فجر به اون حقیقتی که مقام معظم رهبری فرمودن دهه فجر تولد ولایت امیر مومنان علی علیه السلام و عید قدیر است. 22 بهمن تجلی همون حقیقت است که در ابتدای تاریخ با قصه قدیر شروع شد و امروز در ادامه همون فضا با اون نگاه و معرفت رو برو هستیم. اینی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند امروز بیعت با امام رضوان الله تعالی علیه، بیعت با پیامبر اکرم هست، از همون جنس بیعتی است که در قدیر با پیامبر اکرم مردم برقرار کردن برای ارتباط با حاکمیت حکم خدا در بعد از رسالت پیامبر اکرم. بحثای خوب و دقیقی اهل دقت بابش رو باز کردن، اما جمله ای رو شهید آوینی رضوان الله تعالی علیه دارد که انقلاب اسلامی حقیقتی است که در سینه ها ظهور پیدا می کند. اگر که ما اون حقیقتی رو که در انقلاب اسلامی توی عرصه عالم هستی ظهور پیدا کرده است و تونستیم درست بهش ارتباط برقرار کنیم، اصل مسئله رو باید در سینه پیداش کرد، نه در فقط یه ظاهر یک مسئله. بحثان پیرامون تمدن اسلامی که همون بحثای انقلاب اسلامی است و چدایی از بحث انقلاب اسلامی نیست، آینده انقلاب اسلامی رو به تعبیر ما داریم بهش نظر میدازیم. جنبندی بحثمون هم این هست که ما در زمانه انحطاط تمدن غربیم و اگر کسی به تمدن نوین اسلامی فکر نکند در بی تاریخی به سر میبرد و از اون طرف هم تمدنی که میخواد ظهور پیدا کند باید در ادامه شاخصه های غربی نباشد و باید به تعبیری شاخصه های تمدن نوین اسلامی را پیدا کنیم. بحث های مطرح شد تا رسیدیم به اینجا که غرب گرفتار سوبژکتیو است، ذهنیت هست، راه نجات از ذهنیت رجوع به عینیت است، عینیت تجلیش در توحید است، توحید را اگر کسی بخواد مرتبط بشه فقط از دریچه اسما است و اسما هم صورت متعینه در خارج داره. اینجوری من نگاه نکنم، اینا رو ما تقریبا 5 جلسه حرف زدیم میشه، در این خلاصه یه جلسات قبل خدمت دوستان عرض میکنم. اینا میشن چه؟ تعین اسماء حق که وقتی به عینیت اومد تو صحنه باید اینگونه معنا پیدا کند که عالم را جلوه حق ببینیم و اون چیزی که میتونه در مقابل تمدن غرب باعث تحول در علوم انسانی ما بشه. به تعبیر رهبری در سفرشون به استان فارس فرمودن تحول در علوم انسانی چه بسا تحول در علوم پایه هم چه میکند؟ ایجاد میکنه. ارتباطش اینجاست که نگرش ها وقتی عوض شد فلسفه ها عوض میشه، فلسفه ها که عوض شد علوم عوض میشه و علوم که عوض شد ابزارها تغییر پیدا میکنند. اگر امروز تمدن غرب دارای ابزاری است که ابزارش تخریب طبیعت میکنه، ریشش رو باید در علمش پیدا کرد. علمی است که برای طبیعت حقیقت قائل نیست، حقیقت متصل به حق قائل نیست. وقتی این علم میاد تو صحنه ناخودآگاه چیزی جز تخریب این عالم هستی ازش ظهور پیدا نمیکنه. ما بعضی وقتا رو شوخی حالات جمع دانشگاهی حرفا میزنیم تا تو جمعایی که قرار میگیریم به دوستان میگیم که دانشجو میگیم، میگیم که آقا حالا گرونی هست و بد اخلاقی هست، مالی ما زیر سر ما آخونده هست. اما این همه تخریب عالم هستی و آلایندگی طبیعت و امثال هم من گرد به شما دانشگاهی ها علمی را ایجاد کردید که صنعتش باعث شد نمیدونم دایه گزانچی بشه سوراخ بشه، علتش را در علمی پیدا کنید که به طبیعت نتونست اونس برقرار کند. پس اگر ما بخواهیم ریشه این ابزار تخریب کننده را پیدا کنیم در علم باید پیدا کنیم و علم را ریشه شد در فلسفه و نگرش‌هاش پیدا کنیم. مشکل ما اینجا این هست که فکر میکنیم مثلا آقای نیوتن یه شخصیت به عنوان مثلا فیزیکدانه، در صورتی که نیوتن فیزیکدان نیست. نیوتن فیلسوفی است که در فیزیک نظریه دارد. آرشمیدس فیلسوفی است که در شیمی نظریه دارد. ابن سینا فیلسوفی است که در طب نظر دارد. اتفاقا فلسفه هاست که جایگاه های علم رو مشخص میکنه. به همین عنوان هم میخوایم بگیم که وقتی که فلسفه ها عوض بشه علوم هم چی میشه؟ مورد تغییر و تحول درش ایجاد میشه. با این نگاه اگر شما بودین حتی علوم مثل علوم فیزیک رو مثلا که عنوان علوم پایه هست نگاه کنیم، گرایش های افراد یا فلسفه های افراد در فیزیک های مؤثر بوده و مؤثر نبوده. من بدون مدرسه بگم بهترین آدم های اندیشمند جهان رو تو فیزیک پیدا میکنید، ملحدترین آدم تو فیزیک پیدا میکنید. حتی تو نگاه میکنیم یعنی نظریات نابف که فکر کردن دارن عمیق حرف زدن تو فیزیک هاست. نگاه میکنیم میبینیم که جریان فیزیک نیوتن و فیزیک کوانتوم ریشه‌اش رو که بررسی میکنیم میبینیم فیزیک کوانتوم ریشه در چی داره؟ بودا داره. آقای گلشنی بحث خیلی خوبی رو زن کتاب مجزا نسبت این موضوع داره که اگر یک فیزیکی به نام فیزیک احتمالی در مقابل فیزیک جزمی اومده تو صحنه، ریشه‌اش در فلسفشه. فلسفش که عوض شده اون چه علم هم چی میشه؟ با نگرش و رویکرد متفاوت روبرو میشه و بر اساس اون در ارتباط با آدم هم ارتباطش به صورت چی میشه؟ با اون سمتی که قبلا بوده که نخواهد بود. لذا تخریب طبیعت به اون جهت دیگه نیست. حالا من نمیخوام از این جهت بگم حالا کوانتوم خوب هست یا نیوتن خوبه، فقط میخواستم این نکته رو تذکر بدم که نگرش و فلسفه چیکار میکنه؟ علم را عوضش خب با همین نگاه باید بیام تو صحنه. پس اگر ما امروز فکر کنیم رو علوم انسانیمون که علوم انسانیمون اگر تونست تحول اساسی درش ایجاد بشه، اون علوم انسانی میتونه تغییرات اساسی در حیطه علوم پایه ما هم ایجاد کنه. اینجاست که اصل بحث ما که این چند وقت داشتیم با هم دیگه حرف زدیم تو این فضا داشتیم با هم حرف زدیم. برای اینکه این مسئله یه مقدار توحید عینی را گفتیم برای اینکه حل بشه، گفتیم بیاین تاریخ رو که بررسی کنیم. سه دوره تو تاریخ داریم: دوره آدم تا حضرت نوح علیه السلام، دوره نوح علیه السلام و دوره ابراهیم علیه السلام تا انتهای تاریخ. دوره اول که آدم تا نوح هست عهد قریب است. تو این عهد قریب انسان تازه زمینی شده، هنوز گرفتار مشکلات زمینی نشده است، لذا نیاز به کتاب آسمانی هم نداره. دوره حضرت نوح علیه السلام دوره ایست که بهش میگن دوره که اولین بت پرستی ها شکل میگیره به تعبیر سوره نوح علیه السلام. اما خصوصیت هایی در دوره نوح علیه السلام وجود داره که من میتونم بگم جنبندی بارز این مسئله این هست که کفر فردی است. لذا روش پیامبری به نام نوح در مقابل اینها تقابل فردی است. از زمان نوح علیه السلام شرک به صورت نظاممند به صحنه میاد و باید تقابل به صورت نظاممند بشه. رضا مسئله به نام امامت مطرح میشه که تا انتهای تاریخ به تعبیر امام رضا علیه السلام وجود داره. چون اون شخصی که اومد گفت آقا پیامبر امامت دارم تو مسجد حرف میزنم، حضرت لبخندی زدن فهمیدن مردم به خودشون واگذار، مردمی که نسبت به امامت شناخت ندارن. اگه میخوایم پیامبر امامت حرف بزنی در قرآن، بعد فهمیدن اگه کسی فکر کنه تو قرآن حقیقتی وجود ندارد داره به قرآن شرک می‌ورزد. بعد حضرت این آیه قرآن رو خوندن که دایمان و عهد الظالمین، که خداوند بعد از امتحان‌های مختلف به حضرت ابراهیم امامت داد. بعد حضرت ابراهیم بعد از اینکه در قلبش سرور ایجاد شد گفت اینو به خانواده من، به نسل منم داده میشه، به ذریه من داده میشه. گفتن لا ینال عهد الظالمین، به ظالم داده نمیشه. امام رضا علیه السلام استدلال میکنه، میفرماید هر کسی نسل حضرت ابراهیم علیه السلام باشد یک، و دو معصوم باشد تا قیام قیامت. چون گفت چی؟ ذریه میگه. خدا هم گفت دیگه قید نذاشت که تو یه زمان مشخص، گفت چی؟ به ظالم داده نمیشه. یعنی تا قیام قیامت هر کسی معصوم باشد و نسل حضرت ابراهیم باشد امامت داره. امامت یعنی چه؟ امامت یعنی اجرایی کردن حکم خدا در بستر جامعه هست. خب اگر امامت اجرایی کردن حکم خدا در بستر جامعه هست، یعنی اهل بیت هر حرفی دارن میزنن تو بستر چی دارن حرف میزنن؟ نظام سازی دارن حرف میزنن. اگر اهل بیت رو آوردیم و نگرش ما نگرش فردی بهشون شد، جدایی از اجتماع شد، این مطمئنن این اهل بیت تمدن ساز نیستند. این نگرش نسبت به اهل بیت نمیتونه تاریخ را ایجاد کنه. اون نگاهی که باید بیاد، حتی من از این جهت بخوام متذکر بشم، نگاهی که به قرآن، نگاهی که به متون دینیمون باید بشه، نگرش چیزی که باید بر اساس بستر سازی و نظام سازی بهش نگاه بشه. اگر این اتفاق نیفته مطمئنا ما تو تاریخ هم نتیجه نمیگیریم. من جنس آینده را حالا خدمت دوستان عرض میکنم. بنده من توی جمع یه سری از دوستان اهل دقتم بودن، گفتم حالا شما نگاه کنید، ما ناخودآگاه امروز در نظاممون میخواییم مثلا تو خبرگان شرکت کنیم، میخواییم خبرگان برای رهبری میخواییم تصمیم بگیرن که رهبری آینده کی بشه. بعد نگاه میکنیم اینه که اندیشمندان و بزرگان و نخبگان و حوزه اصلا خودشون شأنشون از فضای سیاسی جامعه چی میدونند؟ جدا میدونند. الان میگم آیت الله ناصری میان توی عرصه خبرگان شرکت کنن، آیت الله مظاهری، آیت الله مثلا جوادی اونوری بودن قبلا خیلی از این بزرگان، الان حضورشون کجاست؟ آیا این احساس نمیشه؟ ما داریم رهبری جامعه و اجتماع را میاریم کجا؟ میزباریم به یه گروه دیگه، خودمون را تو عرصه سیاست اصلا دخالت نمیدیم. ناخودآگاه همه نگاه و نگرشی که ایجاد شده است همون نگرش انتزاعی است. حالا من یه مقدار ببخشید میخوام امشب از این جهت با هم حرف بزنیم. یادتون هست یعنی ما تو زمان حضرت نوح علیه السلام خدمت دوستان حرف زدیم، گفتیم در زمان حضرت نوح علیه السلام مردم گرفتار تشبیه هست. تشبیه یعنی حق رو با همه موجودات دیدنه. یعنی در زمان حضرت نوح علیه السلام چیزی شبیه عرفان در دل مردم چی شده؟ روش پیدا کرده و مردم دارای قدرت های هستن. چیده که دارم دیگم حاشیه حضرت امام بر نسباه ابن عربی میبخشید که فصوص ابن عربیه، فصل های ابن عربی فصل نوحیه که میرسد شرقی خوردیه حاشیه حضرت امام زدن بهش. اون حاشیه ها و نکات رو که امام دارن خیلی نکات خیلی ظریفی است. میفرماید اگر کسی قابل به تشبیه باشد خدا رو ناقص کرده است. مثلا اگه من قابل به تشبیه باشم، یعنی من اعتقاد باید داشتم که همه این عالم هستی همه خدا هست. درسته؟ اگه من ادعا کنم من خدا، من یه عالم نفس دارم دیگه، یعنی ادعا میکنم خدا چی داره؟ داره نفس. از اون طرف اگر کسی قابل به تنزیه شد، تنزیه یعنی چی؟ یعنی منزه کردن، یعنی خدا بگیم اینا نیست. وقتی شما بوده خدا اینا نیست، یعنی یه جایی را قائل برای حق میشه که خدا اونجا نیست، یعنی خدا را داری چیکارش میکنید؟ محدودش میکنید. اگر کسی قائل به تنزیه باشد خدا را محدود کرده است، قائل به تشبیه باشد خدا را چیکار کرده است؟ خدا را ناقص کرده است. به خاطر همین میگن شریعت نبویه تنزیه در عین تشبیه و تشبیه در عین تنزیه. یعنی در عین حالی که همه موجودات خدا هستن خدا نیستن، و در عین حالی که همه موجودات خودشون هستن خدا هستن. حالا دقت کنید، تنزیه در عین تشبیه، تشبیه در عین تنزیه. این خطبه اول نهج البلاغه که عالی ترین معارف توحیدی را حضرت علی علیه السلام به صحنه آوردن، مع کل شیء لا بمقارنه، خدا با هر چیزیه اما چسبیده بهش نیست، و غیر کل شیء لا بمزاینه، غیر هر چیزیه اما ازش جدا نیست. دقت کنید، تنزیه در عین تشبیه، تشبیه در عین تنزیه. هر دو رو با هم دیگه آوردن تو صحنه. این طرف تاریخ بشریت گرفتار فرهنگی است به نام فرهنگ دوران حضرت نوح، فرهنگ تشبیهی. اینجا حضرت نوح برای نجات این جامعه باید چیکار کنه؟ بیاد فضای تشبیه را به کار ببره تا جامعه را به تنزیه به کار بره، تا جامعه را نجات بده. این طرف تاریخ که من و شما قرار گرفته توش تنزیهیم، یعنی ناخودآگاه از فضای فرهنگی ما و که تو حوزه باشید و شما که دانشگاه هستید یه خدا داریم و یه عالم هستی داریم، تنزیهی هستیم، یعنی خدا را از عالم چکار کردیم؟ جدا کردیم. همین جدا کردن یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی محدودیت. اصلا کسی که امروز بحث کنه که آقا سیاست جزء دیانت هست یا نیست، یعنی انتظار چیه؟ تنزیهیه. نه، داره چیکار میکنه؟ جدا میکنه. یعنی که میگه دیانت ما عین سیاست ماست، یعنی در عین که دین سیاسته و در عین سیاست چیه؟ دینه. فرقی نمیکنه دیگه. یه برنامه ایست برای، اصلا سیاست یعنی تدبیر کردن دیگه، تدبیر یک زندگی است که عالی ترین وجهی که انسان در زندگی زمینیش باید داشته باشه. اسمش این میشه تعریف دین. حالا اسمش هم میشه چی؟ سیاست. چیزی جز این نیست. لذا اصلا از همدیگه جدا نیست. امروز ما گرفتار تنزیه شده ایم. راه نجات ما تشبیه هست. البته باید حواسان باشه تنزیه تشبیه هم راه با تنزیه ها با، یعنی یه جوری تشبیهی نشیم که خدایی نکرده جریان های دیگه بیاد تو صحنه. و اتفاقا فقه آینده ما و متون آینده ما جنسش این جنسه. حالا بسیم این مثال بزنم، شاید بتونم آروم آروم با این مثال یه مقدار با هم دیگه حرف بزنیم. ببینیم داریم مرحوم آصد ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقام شریف، ایشون با مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم آقای حائری مؤسس حوزه علمی قم با هم دیگه توی جلسه نشسته بودن، داشتن با هم دیگه بحث علمی فقهی می‌کردند. میگه که مرحوم آصد ابوالحسن اصفهانی ناقل قصه هستن که پیرمرد ژنده پوشی که اومدن وارد جلسه شدن و آصد ابوالحسن اصفهانی به احترام ایشون به تمام قد در مقابلشون بلند شدند. مرحوم آقای شیخ فضل الله و مرحوم آقای حائری تعجب کردن، خیلی پیر مرد مکلا چیه که این مرجع دلشون اینجوری بلند میشه، عظمت داشته بلند شده. گفتن آخه کی اینجوری داره احترامش میذاره؟ آقا اومدن و نشستن دو زانو، این پیر مرد هم نشستن جلوی آقا، نشستن جای مرحوم آصد ابوالحسن. آصد ابوالحسن میگه که رو کردن به این پیرمرد و گفتن که ما توی مسائل فقهی که نگاه میکردیم این مسئله را جواب برش پیدا نکردم، با این دلیل اصولی و این دلیل این جواب رو نسبت بهش پیدا کردم، نظر شما به نظر شما درسته؟ گفتن ایشون یه نگاه کردن گفتن نه درست نیست، به این دلیل و به این دلیل درست نیست. گفت من فلان موضوع فقهی را نظرم هست به این عنوان. گفتن نه اینم درست نیست، این جوابش میشه. میگه گذشت و ایشون بلند شدن برن. آشق فضل الله و آقای حاضر خیلی تعجب کردن، آخه این پیر مرد کیه که آصد ابوالحسن اینجوری برش احترام میذاره؟ آصد ابوالحسن هم ناراحت بودن که چرا اینا احترام میذارن به این مرد بزرگوار. میگه داشتن رفتن به آقای شیخ فضل الله نوری نگاه کردن و گفتن تو همون مردی نیستی که برای دین محمد و آل محمد در شهر ری تو رو به چوبه دار میزنند؟ بعد یه نگاهی کرد به آقای حائری و گفتن که تو همون کسی نیستی که فقه پیامبر اکرم و آل پیامبر اکرم رو در شهر قم پایه‌گذاری میکنه و مؤسس قم میشه؟ یعنی خبر از کجاشون دادند؟ آینده اینها دادند. حالا من میخوام بیام اینجا یه مقدار داشته باشین تا آرمان بتونم یه مقدار نکته بگم. این قصه که دارم نقل میکنم میخوام نقل کنم از آقای حسن زاده آمونی، میخوام نقل کنم، میخوام بگم چه اتفاقی در تاریخ افتاده است و تاریخ داره کجا میره، به چه سمتی داره میره، در جنس این مسئله باید جاش مشخص بشه. آیت الله بله وزیر رئیس قوه قضاییه سابق که بود آقای شاهرودی، آیت الله شاهرودی خودشون نقل میکردن می‌فرمودن که من پیرامونم میدونم که آیت الله شاهرودی بزرگواری کردن اومدند و به قضای پذیرفتن، اگر نمی‌پذیرفتن الان جزء مراجع مسلح شما امروز بودن. آیت الله شاهرودی اصلا توی فضای علمی بسیارشون رو قبولش نداره، فقهی میگن انسان بسیار دقیق و ظریف. آیت الله شاهرودی گفتم برای بعضی از مسائل قضایی که می‌رفتیم محضر مقام معظم رهبری و بیرون با ایشون بحث‌های علمی نسبت به بعضی از این مسائل می‌کردیم، ایشون با اینکه من خیلی از همه کتاب‌های فقهی و اصولی تو دستم هست یا آدم بسیار تیز دقیق علمیه، با اینکه تمام کتاب‌ها تو دستم هست و تمام ادله آقایون دستم بود، می‌رفتیم پیش مقام معظم رهبری ازشون سوال می‌کردیم و استفتا می‌کردیم ازشون، ایشون جواب‌هایی می‌دادن و ادله‌ای می‌آوردن که من در هیچ یک از کتاب‌ها تا حالا نخونده بودم. این جمله ایشون خیلی عجیبه، بیاد بتم میگه بنده یقین پیدا کردم که علوم این مرد اعطایی است. حالا خوب داشته باشید، علوم این مرد اعطایی است، اصلا دیگه جنسش یه تزمیه حضور خود شخص هست. الان شاید میخوام آخر کار پیرامون این اعطایی بخواییم با هم دیگه حرف بزنیم. جنس تمدن یه جنس خاص است. آیت الله حسن زاده آمولیم نرم کنند که مرحوم آیت الله شوشتری، آسدعلی شوشتری، ایشون در منطقه خودشون مشغول بودند و حکم دادند و قضاوت هم می‌کردند. دو نفر با هم دیگه توی شهر با هم دیدن یه زمینی بدون صاحبه، اومدن گفتن ما میایم چیکار می‌کنیم؟ میریم پیش مرحوم آقای شوشتری و من میگم این زمین مال منه، تو هم بگو چی؟ این زمین مال منه. من دلیل میارم، تو هم دلیل بیار، آخر کار میگه یا این مال زمین مال منه یا مال توه. وقتی که نوشت برگره نوشت، این میشه سند چی؟ این زمین. بعدش هم میام چیکار میکنیم؟ زمین رو میفروشیم و با هم دیگه پولش رو نصف میکنیم. اومدن اتفاقا پیش آقا مرحوم شوشتری رو شروع کردن عدلش رو بودن، اونم عدلش رو بود، آقا فهمیدن زمین مال ایشونه. حالا زمینی چی بود؟ بی صاحب. راه افتادن برن، دیدن یه پیرمرد اومد و رو چپ به مرحوم شوشتری، به آقای شوشتری گفت با این حکم که دادید جهنم برای خودت واجب کرد. بعد همه عصبانی، خب به یه مرجعیت و به یه انسان بسیار بزرگوار مثل آقای شوشتری، ایشون همچی توهین کرده پیر من از کجا بلند شده همچی حرفی داره میزنه. بعد آقا خیلی گفتن آقا صبر کنید، به همه گفتن آروم بشید، به مریداش گفت آروم بشید، چه خبر؟ گفتن دلیل شما چیه؟ میدونی که ما در این میان کار قضاوت سخته، من بعضی این قچه قول دارم برای که قاضی بشم، در روایت داریم که چهار حالت میتونه قاضی داشته بشه. بر اساس دلیل حکم حق میدید، بر اساس دلیل حکم ناحق میدید، بدون دلیل حکم حق میدید، بدون دلیل حکم چی؟ ناحق میدید. چهار تا حالت میتونه وجود داشته باشه دیگه. پیامبر اکرم فرمود فقط در یه حالت اهل نجاته، با دلیل حکم حق بده. اگه بدون دلیل هم حکم حق بده چیه؟ میگن نخه مجزی نیست، بیا هم تو جهنمه. این که خیلی کار سختیه، به قول مرحوم اگه کسی بخواد قضاوت رو به این عنوان قبول کنه که بعضی میگن آقا حقوقش مهم، حواست قیامتت راحت میره زیر سوال، بعضی تا به موازات هم کنه انسان توی برخورد کردن ما تا اونجا که بتونه کمک کنه به غرض خونه بوده، اما قضاوت کردن کار بسیار سختیه. حالا با این نگاه داشته باشید، این پیرمرد در مورد گفتن که به دلیل اینکه این زمین شخصی قدیم از دنیا رفته و این زمین رو وقف اهل بیت کرده و سند این زمین در یک گنجه بوده تو فلان مسجد که بعدها جلوی گنجه رو چکار کردند؟ دیوار کشیدند، سند اونجاست. گفتم کدوم مسجد؟ فلان مسجد. اومدن رفتن تو مسجد بودن دیوار رو خراب کنید، دیوار رو خراب کردن، رفتن داخل دانت گنجه هست، رفتن داخل گنجه دیدن چیه؟ دن عجب سند اونجاست. آیت الله شوشتری گفتن دیگه فتوا صادر نکرد، یک هفته رفت داخل منزل. بعد گفت منی که اینقدر راحت سرم کلا میذارم دیگه به درد منصب قضاوت نمیخورم. میگه بعد از یک هفته دوباره پیرمرد که ملا تقی جولاست اومد دوباره در خونه آسدعلی شوشتری زد، گفت حالا میخوای یه راهی که با معارف اهل بیت مرتبط بشی بهت بدم؟ گفتم بهش ما بله ما هستم. به من گفت یا علی بلند شو بیا. شروع شد. حالا خوب دقت کنید، یعنی یک نهله جدیدی در تاریختون با یه سبک دیگه جدید اومد تو صحنه که یه دفعه نگاه میکنیم ملا حسین قلی همدانی شاگرد کیه؟ بر این شخصیت بزرگوار هستن. مرحوم آسد احمد کربلایی شاگرد همدانی هستن که مرحوم قاضی تازه شاگرد آسدویه کربلایی هستن ایشون که مرحوم علامه طباطبایی شاگرده، یعنی سلسله رو داشته که یه سلسله ایشون شد که مرحوم آقای شاه آبادی و امام و این طیف با این سلسله مرتبط میشن. این اشکان نهله نجف که از نجف یه روش خاص شروع شد. آیت الله بهجت نرم کردم گفتم من سر درس خارج مرحوم آقای خویی بودم، بعد آقای خویی از من خیلی خوشش میومد، به من گفت که هم سوالات خوبی میپرسی و هم ظرافت رو که من سوال پرسم بهتر از همه تو جواب میدی. استاد تو کی بوده که اینجوری با این معارف رو هستی؟ ایشون گفته بود ما یه استاد داریم که پیرامون مبانی عرفانی باهاش کار میکنیم، از اون موقعی که با ایشون ارتباط پیدا کردیم نگاه ما تو فقه هم عوض شده است. گفته بود کیه؟ گفته بود اسدعلی قاضیه. آقای خویی میگن رفتم پیش مرحوم آقای که آقای قاضی چندین جلسه با بحثای ایشون اومدن جلو و اومدن جلو، بعد آقای قاضی به شاگردشون فرموده بودن که ایشون گفتن من آدم این را نیستم، ول کردن دیگه. بعد مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه بودن این دم آخر برای اینکه بعدن زیر پله این راه نزنه پرده را جلو چشش دادم کنار. مرحوم خود آقای خویی نقل میکنه میگه دیدم که بر سر تمام معازنه دارم میگم مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمی خویی به ملکوت اعلی پیوست. حالا خوب دقت کنید اون موقع یه درس خارجی کجا بوده؟ گوشه نجف بوده. مرجعیت جهانیش اصلا مطلب نبوده اون موقع. بعد کجا رو نشون داده؟ مرگ آیت الله خویی رو مرحوم قاضی بهش نشون داده، برای اینکه بعدها چیه؟ یه سبک دیگه ای وجود داره. حالا من دارم از این جهت میخوام با هم دیگه حرف بزنیم، میخوام بگم اگر ما آمادگی برای متونی رو پیدا کنیم که حالا با این جنسه، نمیخوام بگم خدای نکرده بگیم خب پس بشیم فقط چیه منتظر بشیم از آسمون بیاد چیزی بیفته پایین، اما این قاعدش هست. میگن وقتی اشراق الهی به قلب سالک میفته که چند تا خصوصیت رو در خودش آماده کرده باشه، یک ظلمت زمانه رو به تمام معنا خوب بشناسد. یعنی اگه کسی امروز بخواهد نسبت به برون رفت از بحران‌های امروز راهکار ارائه بده، باید تمام این راهکارهایی که دنیا داره ارائه میده و ظلمتی که داره تو این دنیایی که داره من شما قرار دیده باید خوب بشناسه. یعنی من امروز میخوام تو مثلا فرضون مشاوره میخوام ورود پیدا کنم، اولا باید بفهمم این ظلمت غرب چیه، راهکارهایی که برای برون رفت از این ظلمت داره میده چی هست. پس این خصوصیت اولیست، هم ظلمت زمان رو خوب بشناسه و هم راههایی که اومده تو صحنه و بدون این راهها هیچ کدوم نتیجه نمیگیرد ازش. چرا امام رضوان الله تعالی علیه با انقلاب اسلامی روبرو شدن؟ جنس انقلاب اسلامی یه جنس خاصه دیگه، جنس نه مشروطه است نه نهضت ملیه. اما نگاه میکنید امام خمینی تو سن 19 سالگی با اینکه توی قم دارن درس میخونن، اون موقع از قم تهران رفتن با اون سختی خاصشه، امام بلند میشدن میرفتن توی مجلس شورا شرکت میکردن که میگه من بودم که مرحوم مدرس تو جلسه شروع کرد این حرفا رو به رضا خان زد. یعنی امام بالا رفته تو مجلس نشسته بوده بوده مجلس کاملا رصد میکرده. کجا 19 سالگی؟ امامی که توی حوزه علمیه با اون نگاه بوده کجا بوده تو؟ من مثلا بعضی وقتا اصلا تعجب میکنه امام اونجا چیکار میکنه، یا مثلا خود حضرت امام نرم میکنه اون جلسه ای که مرحوم آقای کاشانی و مصدق بودن من تو جلسه بودم، من یعنی تو هر جا که شما میشه گفت نبض تمام جریانات سیاسی امام خمینی همونجا حضور عجیب غریبی دارید. این مرد نشسته با تمام افق میشناسه تمام اتفاقاتی که داره میفته، تمام بلاهایی که سر مرحوم کیا آوردن شیخ فضل‌الله نوری آوردن تو قصه مشروطه رو خوب می‌شناسه، بلاهایی که سر مدرس آوردن و جریان رضاخان رو خوب می‌شناسه، اما انگار روش امام خمینی هم روشی است که مثلا شیفته مرحوم آقای شاه‌آبادیه، با اینکه اساتید خیلی بزرگواری ها امام پشت سر می‌ذاره. بعدن یه نگاهی کنید حال خودتون یه سرچ کنید اصلا آقای شاه‌آبادی رو جد و آبادش در بیارید آیه بررسی کنید ببینید اصلا این آدم ها اصلا یه آدم هایی هستن که هیچ وقت نسبت به مسائل سیاسی جامعه هیچ وقت ساکت نبودند. پدر مرحوم آیت الله شاه‌آبادی کسی است که در مقابله با ناصرالدین شاه اخراجش میکنن، تبعیدش میکنن از سوی تهران، دوباره برمیدارنش به اصفهان. ببینید که شاهباد، شاهباد ولی کجاست؟ اصفهان است دیگه. هم اصلا اینا معروف بودن، بیداباد و شاهباد معروف است دیگه. اینا اصل فامیلشون بیدابادیه، شاهبادی. بعدها اینا میرن کجا؟ میرن در تهران میرن. پدرش ناصرالدین شاه تبعید میکنه. الان این تکیه مادرزاده، مادر شاهزاده یا تکیه چی؟ چهل مومن بغل مرحوم خانساری که قرار گرفتید، اونجا که مرحوم رازی و مرحوم امام صادق تخت فولادی خاک هستن، اگه اون جلو رفتید یه جایی هست که میگن معروف هست گفتن مرحوم آقای نخودک اصفهانی برای ریاضت ها نصف شبش اینها میدید اونجا ریاضتش میکشیده، که الان درش کاملا قفل کردن، که من یادم از بچه بودم میرفتم اونجا، میرفتیم داخل اونجا میرفتیم نماز چیزو میخوندیم. بعد از این مدت چون معتاد دیگه میرفتن اینجا به قول معروف سرنگ میزدن تو از این شرایط استفاده میشد که درش کاملا قفل شده، اصلا فضا کاملا عوض شده. حالا به هر صورت این مرحوم بیدابادی همونجا تو همون کجاست؟ محل عبادت های مرحوم خودکی اونجا خاک هستنشون، محمد جواد بیدابادی. حالا بعدا پیرامونشون بررسی کنیدش. پدر آیت الله شاهبادی هستن. خود آیت الله شاهبادی یه آدم عجیب غریبیه. بعدا این حدیث سر که شرح حال های شاهبادی هست، یه بار دیگه حدیث سر رو نیاکن، چون خواهد من حال حوصله کتاب خوندن نداریم. این جملاتی که بعضی از این افراد نقل میکنن، پسرانشون چون فرزندانی زیادی هم داشتن، نقلای خوبی از این مسئله هست که آیت الله شاهبادی علل و مقام شریف بگفتن ایشون تمام مساجد رضاخان بسته بود، تنها مسجدی که نمازش برگزار میشه مسجد جامع تهران، مسجد جامع بازار تهران بود. گفتن این نمازش تعطیل نکرده بود. رضاخان دست دادن گفتن که این نماز اونا تعطیل کنید. سربازا ریختن اونجا و گفتن که آدمی در مسجد گرفتن که بیان بگن چی؟ مسجد نماز نبا برگذار شد. گفتن آقای شاهبادی همینجوری اومدن و در رو تا این رو مثلا همشه کشتن کنار. در آقا باز کردم تا بودن نزده که آقا شن آقا بودن بریم وضو گیریم بیاییم. اون دوبی در رفتن همشه وضو گرفتن بودن پشت آقا هستن نماز رو خوندن. دو بار سه بار این اتفاق افتاد. رضاخان خود رضاخان اومد. بناش خود رضاخان به جلوی این دستر بگیره. همون روزی که رضاخان اومد دم در مسجد جامع، مرحوم شاهبادی دیرتر بودن که رضاخان مجبور شد 10 دقیقه 15 دقیقه چیه در مسجد راه بره تا وایست تا آقا بیدش. یه خفت و خاری برای رضاخان از این جهت بود. بعد که به محضی که آقای شاهبادی اومدن، گفتن آقای شاهبادی یه نگاه کردن، رضاخان که ایستاده بود توحید اومد دست آقا رو گیره ببوسه. آقا دست کشیدن که دستشم باز یعنی خواهم بین اومده بود که بگه چی؟ نماز رو برگزار بشه. کار کردن که آقا گفتن با نصف شب بودن یه پولی دادن به آقا، گفتن که برای امور طلبه ها استفاده کنه. امام آقا گفتن بندازید اون بعد این روحیه رو داشته باشید. امام با این روحیه رو چه بیده کرده است؟ یعنی تو بین تمام فعل ها یه فقهی رو انتخاب کرده است که جنبه سلوکی داره و آینده جنسش این جنسه. لذا خود امام به فرزندان مرحوم شاهد فرزندانشون میگن، یعنی این امام رو باش نکن، شخصیتی است که خدا یه اراده دیگه بهش تو این تاریخ کرده است. مرحوم قاسم گفتن درسه درسشون بود، داشتن درس میگفتن اینا بعد جاشون گلش نشست. بعد با شاگردان آقای قاسم گفتن آقا چی شد؟ گفتن نه، جوانی از جرأت شد رفت اراده های خدا به اون جوان تعلق گرفته است. بعدم گفتن اومدن در جلسه بعدی که دیدن دوباره آقا بلند شد، میگه تو مالکی هم چی بود که رد شد؟ رفتیم آقا که واسه که رد شده رفته واسه جلسه رد شده بوده که چی فهمیدن آقای قاضی سر درسشون به احترامشون بولم شدن دوباره سر جاشون میشستن. من میخوام این نکته رو متذکر بشم، اگر ما فهمیدیم که خداوند اون تا آل برای چرخشی در تاریخ تو حین غروب یک تمدن یه افول یه تمدنی را ایجاد میکنه، باید سازگار اون طلوع هم چیکار کند؟ بیاره تو سر. به تعبیر مقام معظم رحمتی فرمود خداوند متعال، این جمله رو بعدا پیگیری کنید سرچش کنید، خداوند متعال برای اینکه چرخشی در عالم و تاریخ ایجاد کند باید دستی از غیب بیاورد و این دست رو با امام رضوان الله علیه ظهور داد. حالا ما تو فلسفه میگیم علت محدثه علت مبقیه است. اگر کسی خوب دقت کنید، افول یک تمدن طلوع یک تمدنه، با چی؟ با رجوع به امام. علت محدثه علت مبقیه است. اگر میخواد بقا هم پیدا کنه و تمدنی هم بیاد تو صحنه، با جنس امام به صحنه میاد. و ما احساس هم اینه که ما هنوز که هنوز است در فضای حوزه‌ها و فضای دانشگاه از تفکر امام چی هستیم هنوز؟ هنوز که هنوز است از اون فضا و تفکر جدا هستیم. نگرش امام نسبت به جامعه، نگرش امام نسبت به مردم، نگرش امام نسبت به خانواده، نگرش امام نسبت به زن، تمام اینها یک نگرش هایی است که من میخوام بگم تو حوزه ما، ما فوق حوزه ما نگاهی اومد تو صحنه که رهبری با همه ذکاوتشون که من جلسه قبل خدمتتون عرض کردم که آقا اصلا معروف اصلا به یه شخصیت روشنفکری که بیشتر از نسل به قول معروف حوزه نظریات جدیدی داره، خود مقام معظم رهبری که ما نگاه ما رو امام نسبت به مردم نسبت به زن عوض کردن، همونطور که نسبت به مردم عوض کردن. بعد شما سوال کنید امام آقا چه شکلی به زن نگاه میکرده؟ امام چه شکلی نگاه میکرده؟ نگاه نسبت به مردم چگونه بوده است و چه اتفاق افتاده است؟ خدا رحمت کند مرحوم صدر را، میگه زوبو فل خمینی، زوب بشید در خمینی کما یزوبو فل اسلام، همونطور که او زوب شده در اسلام. یعنی اگه بخواید اسلام را بخواید پیدا کنید، صورت عینیش اومده تو صحنه و تاریخ با این فکر میخواد ادامه پیدا کنید. خب برای اینکه این مسئله من میخوام جنبنده کنم و اصلا آرومی تمومش کنم، من نکاتی رو نوشتم از این جهت میخوام این حرفا دوستان یه مقدار که اگه مثلا میخوام از این جهت هم حرف بزنیم، نمیدونم حالا بر چقدر فضای فراهم بشه، احساسم اینه که ما باید بیشتر تو بحث تمدنی فضای چی بشه خودتون مباحثه‌ای باشه. با این سخنرانی قصه حل شدنی نیست. چرا؟ چون بنده اعتقاد دارم هر کسی مجلای فیض خاص حق است. یعنی هر کدوم از شما که جنشتی من یه مجلای فیض خاص هست. چه زوایایی را خداوند به قلبتون میندازه. تو اشراق گفتیم یک، اولا ظلمت زمانه رو بشناسه، دو بفهمد راهکارهایی که ارائه شده است راهکار اساسی نیست، یعنی راهکارا رو خوب بشناسه، و سه حقیقت این عالم مطلقیت قدرت حق و بهش اعتقاد داشته باشه. حالا تو مرحله چهارم قلبش رو آماده میکنه که اشراق الهی به این قلب وارد بشه که بتونه تاریخ رو با اشراق الهی گزارش بده. این راهیه که توی خطبه 224 نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام بحث ذکر رو مطرح می‌کنن، عباد الناجا و فی ذکر فی ذکرهم و کلمهم به ذات اوله. جلسه قبل من خدمت دوستان آیه 52 و 111 52 آل عمران و 111 معتل کنار هم گذاشتیم، گفتیم خدا وحی میکند، وحی خداست نسبت به جامعه، بستری رو فراهم میکنه برای گذر از تاریخ خودش. چی کار ما باید انجام بدیم؟ بند حرف اساسی و آخر کارم این است، ما باید بازخوانی متون کنیم اما با نگرش به چی؟ تمدن نوین اسلامی. این یه نمونه کار رو من اشاره میکنم بهتون، حالا بعد شما خودتون نسبت این موضوع یه بحثی سر جای خودش باشه. مثلا مرحوم آقای خواجه عبدالله انصاری یک کتابی داره به نام منازل و صادرین، بکنم یه جلسه توضیح دادم ها نگفتم من، در منازل و صادرین 100 تا منزل رو برای رسیدن به نگاه توحیدی عملیاتش کام کنه بیان میکنه. ما تو تاریخمون اینجاش ایراد ما داریم و ببینید ارسطو نشست احساس مردم در ارتباطاتشون رو احساس مردم در ارتباطات رو تونست به صورت علمی ترسیمش کنه. اسمش رو چی؟ منطق. به خاطر همین وقتی اون شاگردش از استاد به استاد بود رو من منطق خوندم، با گفتم مردم چقدر منطقی میبینی؟ گفت هیچ کدوم منطقی نیستن. گفت یه بار دیگه منطق رو بخون. دفعه دوم، دفعه سوم همین اتفاق افتاد. تو چی؟ رسید به این مرحله که گفت چی؟ مردم همشون منطقی هست. همه مردم منطقی هستن. چیکار کرد؟ یعنی زندگی بدیهی مردم اومد چیکار کرد؟ این احساس مردم در این زندگی را تبدیل به علومی کرد که بر اساس اون تونه چیه؟ پایه صحیح فکر کردن رو به نام منطق پایه‌گذاری کنه. ما امروز این مرحله را هنوز هنر این مرحله را نداریم که بدیهیات زمانمون را بتونیم به مرحله چی بیاریمش؟ به مرحله علمیش در بکشیم بیاریمش. حالا من از این جهت خواهم میگم وقتی میگم توحید عینی باید بیاد تو صحنه، بزرگان قدیم ما روی این مسئله فکر کردن، چون احساس بنده اینه ما تاریخ ما، چون غرب اومد ما رو بی تاریخمون کرد، چون غرب به تعبیر رهبری هر جا اومد حضور پیدا کرد اول بی تاریخشون کنه، بی هویتشون کنه. تاریخی که اولیا و بزرگان ما توش زندگی کردن تاریخی بود است که فکر می‌کردم اینکه زندگی اجتماعی بعدا چه شکلی نجات پیدا کنه. یا به تعبیر مدینه النبیشون، مدینه آرمانیشون، یا امروزی اوتوپیاشون چی بشه؟ بیاد تو صحنه، بتونن به اونجا فکر کنن تا بر اساس اونها سیر زندگیشون محقق بشه. مرحوم خواجه عبدالله انصاری سیته عملیاتی این مسئله رو بودن چیکار کردن؟ کتابی اول به عنوان صد میدان آوردن تو صحنه، که این صد تو میدان رو چه کنی تو طی طریق کنی تا به حقیقت دست پیدا کنی. بعدن کتاب منازل ساحرین رو نوشتن که همون منازل ساحرین هم 10 باب گذاشتن که هر بابش چیه؟ 10 منزل گذاشتن که در عرض 100 منزل میشه که یه سالک تا نهایت خودش بتونه جلو برید. بعد باب اول رو مثلا اسمش رو گذاشتن باب بدایات، اونجا که باید تازه شروع کنی. بعد تو باب بدایات میان 10 منزل مشخص میکنن. این 10 منزل یکی باب یقظه است، باب توبه است، باب محاسبه است، باب انابه است، باب تفکره، باب تذکره، باب اعتصامه، یا اون منزل بخشه منزله، این هم کنون 10 منزله، منزل اعتصامه، منزل فراره، منزل ریاضته، منزل سماعه، 10 منزل میشه. حالا خوب داشته باشه این 10 منزل رو. یعنی چه؟ یعنی تا کسی اگر بخواد تو مرحله بدایات وارد بشه تا یقظه ایجاد نشه وارد مرحله بعدی به نام توبه نمیشید. یعنی وقتی میتونید اجتماعتون رو نجات بدید، خوب دقت کنید با که بتونید توبه اجتماعی ایجاد کنید. توبو الالله توبتن نصوها دارید، اما توبو الالله توبتن جمعی آرم دارید. توبه جمعی یعنی چه؟ وقتی اجتماع از یه نوع فکر و فرهنگی بخواد بازگشت کنه میشه توبه اجتماعی. من میگم اگر اینا تونستیم روز قواعدش به دست بیاریم که توی یه غزه چه اتفاقاتی میفته، اما با نگرش چی؟ نه دوباره یه سلوک فردی یه نفر یه گوشه بشینه سلوک کنه، من برای اجتماع هم بشتم این موضوع فکر کنم که اجتماع چه شکلی با این مسئله جلو میره. بعد میرسه کجا؟ میگه از بدایات، تو بدایات که از منزل یقظه شروع میشه تازه دهمین منزل، منزل سماع میشه، یعنی تازه گوش میشه. چرا ما نسلمون هنوز معارفمون رو گوش نمیکنن؟ یا او گوش شنوای معارف ایجاد نشده است، چون مرحله اول هنوز تو صحنه نیومده است، هنوز یقظه ایجاد نشده است، هنوز به تعبیر توبه ایجاد نشده است، هنوز محاسبه تو صحنه نیومده است، هنوز انابه ایجاد نشده است که تازه بعد از این فکر تازه محقق میشه، چون تفکر رو بعد از اینا قرار میدن. و اینقدر دقیق و ظریفه که هر کدوم از این مناظری که داره مطرح میکنه، که مثلا توی فرض میکنیم منزل یقظه آنچه که میتوانم باشم، آنچه که سرمایه دارم، آنچه که مانع این سلوکم به اون حقیقته، اینا رو همه اینا رو میگه چیکار کنه؟ میگه برای اینکه این حالت برات ایجاد بشه باید چه کارا انجام بدی. اینها متونی است که الحمدلله رب العالمین این بزرگان ما در تفکر نسبت به روایات و احادیث اهل بیت و قرآن تونستن چیکار کنند؟ بیارن تو صحنه که جامعه رو نجات بدن. و اتفاقا بزرگترین ظلم ما نسبت به اهل بیت اینه که تمام دستورات اونها رو بیان تو حیطه فردی بهش نگاه کنیم. حالا همین نگاه که من توی منزل منزل یا به تعبیر منازل سائرین خواجه عبدالله دارم، میخوام بگم این همین فضا رو باید بیاری توی فضای روایات ما تا بفهمید چرا مقام معظم رهبری میفرماید روایت یمن جنده خود به تنهایی برای تمدن سازی کفایت میکنه. خب یک روایت بسیار ساده است، با یه مقدمات ساده هم شروع میشه، اما شما نگاه کنید بعد حضرت وسط کار فقط یمن جنده فوالله لا تنال و ولایتنا الا بالورع، عملیاتی مسئله رو کامل مشخص کنه. حالا ورع فردی هم چه؟ ورع اجتماعی یعنی چه؟ که مقام معظم یه بحثی رو میگن تقوای فردی و تقوای اجتماعی. خیلی از آیین که تقوای فردی رعایت کنن چه بسا تو تقوای اجتماعی میلنگند. که یه مرحله بسیار دقیق‌تر و ظریف‌تر و این باید تو بحث تمدن باید نشست تا سازگارهاش آروم آروم ظهور پیدا کنه، چون تمدن یک امر فرایندمدار تدریجی ظهور پیدا می‌کنه، همونطور که طلوع و غروب خورشید هم در غروبش و هم در طلوعش تدریجی است، تمدن‌ها در رفت و شدشون که بر اساس آیه طول جلدیل فنار و طول جلدیل فلدی علامه طباطبایی زید آیات 26 تا 28 سوره آل عمران فرمود این رفت و شد تمدن هاست. بعد یعنی اینا هم چیه؟ به صورت تدریجی خواهد بود. خدا را قسم می‌دیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت حجت دعواه نافدا هرچه بر عمر ما افسوده میشه، به عمق معرفت ما نسبت به ساعت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه و انشاءالله همه ما را از مقدمه سازان تمدن نوین اسلامی و فضای ظهور حضرت حجت ارواح نافدا قرار بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله.